گی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و عمر شیشه عطر است پس نمیماند، و عمر شیشه عطر است پس نمیماند، پرنده تا به ابد در قفس نمیماند. مگو که خاطرت از حرف من مکدر شد، که روی آینه جای نفس نمی ماند. طلای اصل و بدل آنچنان یکی شدند، که عشق جز به هوای هوس نمی ماند. مرا چه دوست چه دشمن ز دست او برهان، که این طبیب به فریاد رس نمی ماند. من و تو در سفر عشق دیر فهمیدیم، قطار منتظر هیچ کس نمی ماند. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و خدمت آقای فرهزاد. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و بینندگان عزیز. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت و قبولی عزاداری ها، خصوصا ایامی که شهادت امام چهارم علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم. انشالله این عزاداری ها و عرض ادب ها مورد قبولی و پذیرش قرار بگیره و انشالله آماده بشن عزیزان برای زیارت آقا ابو عبدالله و اربعین.
انشاءالله خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. هفته گذشته یک بحثی رو در ذیل بحث وصیت نبی مکرم اسلام و امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتیم. بحث هم اتفاقا در مورد وصیت بود و نکاتی رو آقای فرهزاد فرمودن نکات خوبی بود و الحمدلله خیلی هم مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت. یه نکاتی مونده به صورت تکمله، انشاءالله بعد از تلاوت قرآن همراه ما باشن دوستان. بحث امروز شما رو خواهیم شنید. تاج فرهزاد عزیز،
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که اشاره فرمودید یک چند نکته کوتاه درباره وصیت هست که میگذاریم بعد از تلاوت قرآن انشاءالله. از باقی مانده از بحث هفته قبل، وصیت سوم پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم به مولا امیرالمومنین علی علیه السلام این بیان نورانی است که فرمود: یا علی افضل الجهاد من اصبح لا یهم بظلم احد. بالاترین جهادها و کوششها چیه؟ بالاترین ایثار و فداکاری چیه؟ یعنی هممون و دغدغه اصلیمون چی باشه؟ یعنی لبه تیز کارهای اصلیمون رو چی باشه؟
چی برای ما مهم باشه؟
مهمه اونی که دغدغه پیغمبره ها، خیلی مهمه. افضل الجهاد، کدوم جهاد از همه مهمتره؟ جهاد لغتا معنی کوششه.
بله.
کدوم کوشش، کدوم همت، کدوم تلاش، کدوم فعالیت در رأس همه تلاشامون باید باشه. پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم عقل کل میفرماد: یا علی رو خیلی دوست داشتم.
یا علی.
چون ذکر امیرالمؤمنین عبادته. یا علی، بالاترین کوشش ها، بالاترین جهاد ها، بالاترین رزمنده ها اونایی هستن که همتشون این باشه که آزار و اذیتشون به کسی نرسه. من اصبح لا یهم و به ظلم احد. یعنی صبح که از خانه میاد بیرون مواظب باشه آزارش به کسی نرسه، تو خونه میره یا تو خونه هست مواظب باشه آزار و اذیتش به کسی نرسه،
همش حواسش به این نکته باشه،
به حق و ناس باشه. یعنی اگر کسی واقعا یه جوری زندگی بکنه که آزار و اذیتش به کسی نرسه، این بالاترین مجاهد و رزمنده است، بالاترین مؤمن، بالاترین انسان کامله. آزار اصلا امیرالمومنین سلام الله تعبیری دارن، ما مسلمان واقعی هستیم یا نیستیم، میفرماد المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. اگر کسی تو این دور روزگار یه جوری زندگی کرد که از دست و زبانش دیگران در آسایش بودن، همسرش میگه واقعا من از او راضیم، زن و بچهش میگن راضیم، پدر مادر میگن راضی، زیر مجموعه همکارا میگن راضیم، همه میگن راضیم، این همه راه رو تقریبا میتونه بگیم رفته. بالاترین ایمان، جهاد، کوشش کسیه همت بگماره ظلمش به کسی نرسه. یک بزرگی شاید 30 سال قبل یه کلامی به من فرمودن، هنوز تو گوش بنده است، یعنی این واقعا آویزه گوش من شده، فرمود به من فلانی، من تمام فکر و هم و غمم اینه که آه مظلوم با سر من نباشه و یقین دارم خدای مهربان سریع و رضاس ارحم و راهمینه، اگر حق و ناس گردن من نباشه، ظلم حق و ناسی گردن من نباشه، خدا خیلی خیلی بالاتر از این هست. خدای بزرگ عفوش هم بی نهایت بزرگه، ولی همین خدا ما روایت داریم روز قیامت میفرماد قسم خورده، در روایت داریم به عزتی و جلالی لا یجوزونی ظلم و ظالمن ولو کفون به کفن، به عزت و جلالم قسم من از ظلم ظالم نمیگذرم. اگر کسی اذیت و آزار به کسی رسونده یا به شخصی، خلقی، موجودی، حالا عرض میکنیم حتی به حیوان، خدا میفهمه من از ظلم ظالم نمیگذرم، گناه نابخشودنیه، مگر اینکه مظلوم یا حلال کنه یا قصاص بشه، یعنی ظالم یا قصاص بشه یا مظلوم از حقش صرف نظر
بشه. بله، و بگذره.
حتی در روایت داریم آخر قیامت خدای متعال خطاب میفرماد ای امت پیغمبر خاتم، من از شما گذشتم، من حلالتون کردم، برید همدیگه رو حلال کنید برید بهشت، ولی اگر نگذرن اینجا گیرن. اونجا هم عذرخواهی فایده نداره، هفته قبل عرض کردیم حسنات طرف رو میگیرن میدن، بعد اگه نداشت بشه گناه های طرف رو میگیرن، بار سنگین رو بشه
تو با نفسایی که چقدر ما خودمون نیاز
داریم. تو دنیا حاضر نیست بگذره، اونجا حاضره بره. در هر صورت این رو خیلی جدی بگیریم. ببینید همجوری که پیغمبر ما این وصیت بوده، پیغمبر امام های ما اینم نکته قشنگیه، در سخت‌ترین شرایط مثل حضرت مسلم که عرض کردم،
بله،
لبش شکاف برداشته، خون ازش میره، حرف زدن براش مشکل، ولی وصیت میکنه، براش خیلی مهم. پیغمبر ما لحظات واپسین که از جا بر اثر سم به شهادت رسیدن، اینم واقعا کم لطفیه. محدث قومی میفرماد روایات معتبره داریم که تمام انبیا و تمام امام ها شهید شدن، واقعا شهید شده پیغمبر ما طبق روایات فراوان. بدنش مسموم در آستانه شهادت، نمیتونستن از جا بلند شن. امیرالمومنین و فضل ابن عباس زیر بغلای آقا رو گرفتن، پای حضرت به زمین کشیده میشد، آمدن منبر رفتن، باز وصیت کردن. در سخت‌ترین شرایط امیرالمومنین ضربت خورده وصیت میکنه، امام حسن تشت خون جلوش کنارشه، بر اثر سم وصیت میکنه، عرض میکنه مولا امام حسین لحظه آخر اومد چقدر وصیت کرد. پیغمبر عظیم الشان رو منبر که نشستن، خب اول شخصیت و عالم مهمترین موضوع رو در آخرین منبر میفرماد دیگه، فرمود مردم خدا قسم خورده من از ظلم، خیلی باید جدی بگیریم، واقعا جدی بگیریم
که این مهمترین حرف و مهمترین دغدغه
پیامبرینه. یعنی میخواد روز قیامت من و شما گیر نباشیم. شلوغ‌ترین ما در قیامت طبق آیات قرآن و روایت 50 موقف داریم، این 50 تا ایست بازرسیه موقف عقب است، مثلا موقف نماز، روزه، زکات،
خمس، باید باستیم حساب پس بدیم.
شلوغ‌ترین موقف قیامت که خطرش از همه بیشتره موقف حق الناس، موقف ظلمه، که اگر به حق کسی تعدی نکردی بفرمو برو، بدهی نداری، حق و ناس نداری، بفرمو برو. پیغمبر ما میخواد اون موقف رو حل بکنه برای ما، میفرماد مردم خدا قسم خورده به ذاتش که من از ظلم ظالم نمیگذرم، ایها الناس، از من رسول الله هر کس طلبی داره حق داره بیاد بگیره، یا حلال کنه یا بگیره، که من طاقت قصاص روز قیامت رو
ندارم.
پیغمبرم شوخی نمی‌کردم، واقعا تعارف نبوده. بعضی فکر می‌کنن مثلا سمبولیک، یا مثلا نه این اصلا کفر، کسی درباره پیغمبر بیاد صحنه سازی بکنه، نعوذ بالله. واقعا جدی حلالیت طلبیدن. حضرت زهرا معصومه است، حلالیت می‌طلبه. حضرت خدیجه همه هستیشو داده، حلالیت می‌طلبه. این دو حالا عزم می‌کنیم بعد از قرآن یکی از کار خوب هم زمان زنده بودن و هم بعدم حلالیت طلبیدن، فامیلا رو حلال بکنن، مراد بستگانمون رو حلال بکنن. خود آقای امام حسین علیه السلام بعد از اینکه این همه عزیزانشون به شهادت رسیدن و حضرت تک و تنها ماندن، آمدن در خیمه با امام چهارم علیه السلام ودا بکنن، امام سجاد سلام الله علیه در آغوش گرفتن، به سینه چسباندن. خیلی مهم آقا، اون شما شرایط امام حسین رو در نظر بگیری، آدم اون موقع چه چیزی دغدغشه. این پیام میمانه برای ماها. فرمود یا بنیه ایاکه و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. فرزندم مواظب باش از ظلم کردن به کسی که جز خدا ناصر یاوری نداره پرهیز بکن. یعنی مواظب باش آه اثر ظلمت به کسی نرسه،
آهی پشت سرت نباشه.
آه مظلوم پشت سرت نباشه، مخصوصا مظلومایی که توان دفاع ندارن. یه وقتی همه نوع ظلم بده، کمترین ظلم عرض میکنیم بده، ولی بدترین یه موقع آدم به کسی ظلم میکنه، پول داره، پارتی داره، زبان داره، مدرک داره، میره فوری حقشو میگیره، بیشتر هم گاهی میگیره. بله. این خطرش کمتره، ولی به یه آدم ضعیفی شما ظلم میکنی،
که دستش به جای بند
نیست، این میره زانوهاشو بغل میکنه، پدر تو رو در میاره.
یه نگاهش به آسمون زندگی ما رو به هم میریزه.
از امام حسن مجتبی علیه السلام پرسیدن آقا بین زمین تا آسمان چقدر فاصله است؟ حضرت فرمود آه یک مظلوم، ناله یک مظلوم، نفرین یک مظلوم، یه آه میکشه. من همینجا عرض میکنم بعضی موقع ما پدر مادرهایی داریم که زبون دارن، از خودشون دفاع میکنن، همسری داریم که قویه، یعنی چپ بری راست میکنه، این خطر نداره، خیلی
جواب میده
حقشو میگیره. البته ما میگیم باید با ادب باشن. پیغمبر خدا فرمود اگه سجده برای غیر خدا جایز بود، ما این طور حدیث همین یک مورد داریم.
بله.
من عم میکردم خانوما برای شوهرشون سجده بکنن، یه وقت دعوا رو نیفته تو خونه،
هیچ چیزی که حالا دیگه آقایون بجام.
آره ولی اصلا بزرگ ما همیشه هم از خانوما دفاع کردیم، چون بیشتر مورد ستمگاهی قرار میگیرن. ولی مواظب باشیم، یه وقت یه خانومیه، پدر مادر یان اولادیه، حقشو ندی با چنگ و دندان میگیره. این خب خطرش کمه، چون میگیره حقشو. اصلا یه متلک بگی نوت و متلک بارد میکنه، تازه چند تا هم طلبکار میشه. اما یک پدر مادر یان مظلومه، آه میکشن، اولادیست نمیگه، تو خودش میخوره و آه میکشه، همسریست که آه میکشه، از اینا خیلی بترسیم. مورد خطاب امام حسین این موارده، بترسید از آه مظلومی که جز خدا یاوری نداره. این خطرش خیلی جدیه و تاثیرگذاریش هم زود اثر میذاره.
یعنی وکیل اون مظلوم میشه خدای متعال،
خود خدا میاد میدون
با تمام اون قدرت
میاد میدون. حالا ممکنه یکم کم و زیاد دیر و زود بشه، ولی بله. خدا اثر وضعی در ظلم گذاشته، یعنی ظلم زود طرف پاگیرش میشه، آتشش میزنه،
برمیگرده.
آیت الله خرازی یه کتاب خیلی قشنگی دارم، روزنه هایی به عالم غیب،
بله.
که فارسی مسکایی هم آقای حسینی قمی هم معرفی کردم. خیلی حداقل اگر کتاب های علمی حسین نداریم بخونیم، کتاب های داستانی رو بخونیم، شرح حال علما، داستانی
خاطرات و حکایات،
خاطرات داستانی شیعه واقعا در اینا هم خسته کننده نیست، اصلا رفع خستگی هم میکنه. خیلی حکایات داستانای واقعی که به طور افسانه نیست، رمان نیست، واقعی است، با سند در خارج اتفاق افتاده.
بله.
ایشون این داستان رو نقل کردن که یک خانومی بوده، شوهرش مرده بوده، یتیم داشته، 4 تا بچه یتیم داشته و چاره نداشته دست فروشی بکنه، می اومده یک وسایلی رو پهن میکرده حالا یه جایی و دست فروشی میکرده. خب آدم هم باید اگرم یه وقت میخواد مثلا سد معبریه چیزی، با متانت از راه سعی، نه با ظلم، نه با فوش، نه با اهانت، نه با تغییر، نه با از بین بردن طرف یا اموال طرف،
بله.
از راه قانونی سعی. دو تا مأمور میان به این خانم میگن که جمع کن دم دستگاه، میگه بابا چون من واقعش یتیم دارم، سرپرست ندارم، نفقه، خواهش میکنم حالا اجازه بدید یا ببرم یه جای دیگه اینا. یکی از این مأمورا میگه باش، صرف نظر میکنه، آدم مؤدبی بوده. اون یکی دیگه میگه این حرفا چیه، مثل چیه؟ پا میزنه لگد دم و دستکشو به هم میریزه و به زنه اهانت و توهین میکنه. زنه هم میره یه گوشه کناری آه میکشه. آیت الله خرازی نفی کرد.
بله.
مستند. اون ماموری که این بی‌ادبی رو کرده و ظلم به این خانم کرده بعد از چند روز پادرد شدیدی میگیره. هر چی دکتر دوا درمان قرص آزمایش دردش نمیافتاده. دردش نمیافتاده. آخر میبینه فایده نداره، دست به دعا و نذر و نیاز میشه. تا اینکه میگن اگر بری کربلا حضرت ابوالفضل شفات بده. میره کربلا، شبی که وارد کربلا میشه که میخوابه که مثلا شب یا فردا بره
زیارت،
حضرت ابوالفضل علیه السلام رو خواب میبینه. حضرت بهش میفرمان پاتو تو حرم من بگذاری مجازاتت میکنم، چوبت میزنم، برگرد برو. اجازه قابل توجه اونایی که هزارها ظلم میکنن، گفتیم ادای دین حق الناس، پدر مادر میگن ما راضی نیستیم، میگه میخوای راضی باش میخوای راضی نباش. آقا جون ما استادی داشتیم خدا رحمتش کنه،
خدا رحمت،
فرمود من گذرنامه گرفتم برم کربلا زیارت، آرزوم این بود. پدرم گفت من راضی نیست، حلالت نمیکنم. گفتم من گذرنامه رو پاره میکنم، من نوکر خدا هم، نوکر امام حسینم، نوکر دلم که نیستم که بسیاری از بیننده ها بهشون بر نخوره. ما نوکر هوا و هوسمون هستیم، نوکر دلمون هستیم، نوکر عادتمون هستیم. جو ما رو میگیره. ببینیم خدا راضیه، امام حسین راضیه، امر امام حسین، امر حضرت ابوالفضل. حضرت ابوالفضل به این آقایی که ظالم بود فرمود بیای تو حرم پام بگذاری چوبت میزنم. زیارت نکرده برگشت، بره اون طرف رو پیدا کنه راضیش کنه. چرا امام حسین لحظه آخر هزارها سفارش ما میتونیم بکنیم، بگه آقا نماز اول وقت بخوان، هزار تا کار خیر است.
بله.
ولی اون لحظه آخر آقا ابو عبدالله علیه السلام عزیزش رو در دلش گرفته، امام به حق بعد از خودشه، سفارش میکنه عزیز من مواظب باشیم، ظلم نکنیم، آه مظلوم پشت سر ما نباشه. خدا رحمت این سفارش همه دیگه پیغمبر ما وقتی چه موقع مردن چه در طول زندگیشون همین سفارش میکردن. افضل الجهاد، بالاترین جهاد اینه که ظلمت به کسی نرسه. مرحوم آسدعلی قاضی رحمت الله علیه، استاد مرحوم آیت الله بهجت و علامه طباطبایی، خیلی بزرگان که اینا میفرمان که ما عمده بهره عمرمون دورانی بوده که با این استاد در ارتباط بودیم،
در محضر آسدعلی.
در محضر آسدعلی مرحوم آسدعلی قاضی رحمت الله علیه که بحث وصیت داشتیم هفته قبل، که وصیت‌های خیلی مهم رو آدم یا بنویسه یا موقع مردن بگه بچه‌هاشون عمل بکنن. ایشون دو سه تا وصیت مهم داشتن. یکی این که می‌فهمیدن روزی یک توسل به اهل بیت داشته باشه. خیلی وصیت خوبیه. یعنی یک پل ارتباطی معنوی و قلبی. حالا در قالب زیارت عاشورا، دعای توسل، یکی از دعاها زیارت‌ها، تلاوت قرآن هدیه به 14 معصوم، یا حداقل 100 تا صلوات هدیه کنه به 14 معصوم. یا حاضر باش بزنید. زیارت امین الله ایشون میفهمیدن هر روز بیاد بخونید، حاضر باش به امیرالمومنین بزنید. یکی این که میفهمیدن عزت خودتون رو حفظ بکنید. تا میتونید رو به کسی نزنید. تا جایی که میشه. حتی در خانه مرجع تقلید هم آبروتون رو نبرید. دیگه نماینده امام زمان باشه، باشه. این آبروتو میدی، خودت خرد میکنی. برو یه جوری با خودت با قناعت با یه عزتمندی خود حفظ کن.
مناعت طبع خودمون رو حفظ بکنی.
این وصیتش به نظر من از همه مهمتره. ایشون وصیت کردن سه بار نام خدا را آوردن. الله الله الله. در زندگیتون سعی بکنید دلی رو مرنجانید. واقعا سفارش مهمیه. سه بار این وصیت همه پیغمبر امام همینه. الله الله الله. سعی بکنید در زندگی دلی رو نرنجانید. این اگر واقعا در جامعه ما پیاده بشه. چرا تو مملکت ما آقای شریعتی عزیز 5-7 میلیون پرونده در سال؟ این خیلی فاجعه است. تازه چقدر پرونده هایی که به دادگاه کشیده نمیشه.
بله.
یعنی دعوا دارن روشون نمیشه، جرأت نمیکنه، یا میبینن بخواد وکیل بگه خرج کنه چند برابر اون ضررش رو باید بیشتر بده. حالا اونا بمونه. اینا مال اینه که ما به حق خودمون راضی نیستیم، تعدی به حقوق دیگران میکنیم. اگر واقعا این جامعه که همه دم از عدالت میزنن ولی از عادل بودن تویی هستن، حق دیگران رو ادا بکنه، کارفرما حق کارگر رو ادا بکنه. یک روایت تندی حالا همینجا بخونم قشنگه. اینایی که حق کارگرا رو نمیدن خیلی باید مواظب باشن. یه وقت مشکلی هست که کارفرما میاد میگه که عزیز من، من از دولت طلب دارم، به من ندادن، توجیه میکنه، عذر داره، اون معلومه.
بله.
ولی اگر داره، ما میتونیم حق این کارگر رو بدیم، میتونیم حق این زیر مجموعه رو بدیم، میخوایم سود بیشتر ببریم، تو بانک بذاریم، چنین بکنیم، یا املاکمون دلمون نمیاد ارزونتر بفروشیم. حق خیلی ما شکایت داریم، 6 ماه یک سال حق ما رو ندادن
و در واقع این حق براشون اولویت نداره و مهم نیست.
چقدر بازنشسته ها به ما مراجعه کردن، آقا ما بازنشسته ایم، فقط یه آب خوردن ما از همین یه حقوق ناچیزیه که به ما میدن. 6 ماه حقوق ما رو ندادن. آخه ما چقدر قرض بکنیم؟ ببینید اونایی که میتونن، نمیتونن توجیهشون کنن. پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من ظلم اجیرا اجره احبت الله عمله و حرم علیه ریح الجنه و ان ریحه ها لیوجد من مسیره 500 عام. پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اگر کسی حق اجیر رو ادا نکنه، مزد کارگر رو نده. حالا اجیر فقط نه اینکه کارگر، حالا مهندس، معمار، پیمانکار،
هر کس
کار میکنه، هر کس کار، تو ذهنمون کارگر منظورم اینه که نباشه، یعنی هر نوع قرار دادی.
بله.
که ما قرار دادی بستیم، وقتش رسیده، توان پرداختم داریم بین و بین الله
و باید اجرت بپردازیم
و سهلنگاری میکنیم یا امروز فردا میکنیم. فرمود اگر کسی حق ثابت کسی رو نده، خدا عمل او رو حق میکنه، یعنی کار ثوابش از بین میره. حالا هیچ سجاده آب بکش، نمیم فلان کار بکن، بگو آقا من برای عذاب وجدان نگیرم به یتیما کمک کردم. بی خود شما به یتیما کمک کردی، شما باید اول دینتو ادا بکنی. من مال مردمو بگیرم مثل اونی که دزدی میکرد بعد میداد به عده، این خود کار خلافیه، هیچ قبول نمیشه. اعمال او حب میشه، نه بهش نمیره، بوی بهشت به اون کسی که حقوق دیگران را نمیده، بدهیشو پرداخت نمیکنه. بوی بهشتی که فرمود پیغمبر خدا از مسافت 500 سال را اطراف بهش مرد میشه، این شخص بوی بهش به مشامش نمیرسه.
عجیبه.
اول قدم در راه خدا سیر و سلوک اینه. همه بیننده ها عزیزان توجه داشته باشن، مواظب باشیم. ظلم همه نوعش بده. من حالا از مثال ظلم ریز شروع میکنم. در اسلام اینقدر موضوع ظلم مهمه، ریزترین ظلم، ظلم به یک گیاه، ظلم به یک نهال، به یک درخت،
به یک حیوان.
حالا این به درد منابع طبیعی و به اصطلاح محیط زیست رو دفاع میکنن میخوره. ما روایت داریم اگر کسی یک علف، یک گیاهی رو به ناحق از بین ببره، پامال بکنه، از بین بکنه، فرشته ای هست که اون رو پرورش میده، رشد میده، اون فرشته او رو لعنتش میکنه. نمیخوام بگیم جرم سنگین آنچنانه، ولی در همین اندازه براش گناه مینویسن. پامال کردن یک گیاه، یک نبات، یک زراعت، یک کشاورزی، اونو از بین ببره، نابودش بکنه، اونا لعنتش میکنن.
نه علفهای هرز دیگه، مثلا
علفهای هرز که نه، یا برای مثلا استفاده یا اضافه است باید بچینن، اونا که نمیگیم. اونایی که بیجا و به ناحق به محیط زیست خسارت وارد میکنن، فرشته هایی که موکل به اون محیط هستن اینا رو لعنت میکنن. حتی ما روایت داریم اگر کسی یک پرنده ای رو بی جهت، یه وقت یه پرنده یا حشراتی هستن اذیت میکنن، موزی هم.
بله.
موزی ها رو تبعید کردن، یعنی یه جای دور بردن، یا اینکه کشتن حیوانات موزی اشکال نداره. مورچه هایی که حمله کردن به خانه زندگی ما رو متلاش، اون اب نداره. ولی مورچه‌ای که آزار نداره، حشره‌ای که آزار نداره، پرنده‌ای که آزار، کشتن اینا جایز نیست. ما روایت داریم کسی یه گنجشکی رو بی جهت بکشه، روز قیامت میاد دادخواهی میکنه، میگه خدایا من چه گناهی داشتم، این آقا به من زد، با سنگ یا با تیر منو کش، این کلاغ، این پرنده، به اصطلاح حالا حلال گوش یا حرام گوش، ما حق نداریم. یعنی یک حیوانی رو بی جهت کشتن حرامه، مگر موزی باشه، کسی اذیت میکنه یا به ما حمله میکنه، ما مجبوریم دفاع بکنیم.
اون بحثش شده
جدا شد. ولی حیوانی که آزار نداره من میتونم بکشمش؟ نخه.
و این مصداق ظلم،
مصداق ظلم. آره آیه شریعتی عزیز، این خیلی جالبه، این آیه رو عزیزان مراجعه بکنن، و اذل وحوشو حشرت، آیه که هم حفظیم. خدا حیوانات وحشی رو روز قیامت حشر میکنه، محشور. حالا آدمایی که وحشیان، حالا یه احتماله، ولی ظاهر آیه اینه که نخیر حیوانات محشور میشن. ما روایات رو مراجعه میکنیم میدیم روز قیامت حیوانات بهشت و جهنم ندارن ولی قصاص دارن. ما روایت داریم اگر یک بزی به یک حیوانی به یک بز دیگه شاخ زده، تنه زده، خدا اون دوتا رو زنده میکنه، اون که خورده قصاص بکنه، بعد از بین میرن. یعنی بهشت و جهنم نمیره، قصاص میشن. حیوان به حیوانی اگر ظلم بکنه قصاص میشه. عزیزان بیننده، خدایی که از شاخه بز نمیگذره، از اینکه شما یک علفی رو از بین ببری نمیگذره، آیا از ظلم به یک انسان، به یک مؤمن، پدر، مادر، همسر، ولی خدا میگذره به این راحتی؟ نمیگذره. این تعارف ما نداریم. ما چقدر آیه حدیث داریم، حالا فرصت نیست. روایت از امام صادق علیه السلام، ادخل الله امرأتن فی النار لهرتن حبستها. امام صادق علیه السلام فرمودن خدا یک زنی رو وارد جهنم میکنه به خاطر اینکه یه گربه رو گرفت تو قفس کرد به ناحق. حالا مثلا گوشتش رو برده بود، خونش رو کثیف کرده بود، حالا این گربه که تکلیف نداره، تو باید مواظب خونه زندگی، یا گربه رو بگیره تو گونی کنه یه جای بیرون بذاره. اینو خواست توبیخش بکنه، گرفت دام گذاشت تو قفسش کرد، هرچی این زمان بسته ناله زد، نه آب داد نه قلب زج کشش کرد. بعضی حالت انتقام و شکنجه‌گری دارن. امام صادق علیه السلام فرمود به خاطر زجر به این حیوان خدا او رو وارد آتش جهنم میکنه. تعارف هم نداره. اگر توبه نکنه، جبران نکنه، جبرانش به اینه که حیوانات دیگه رو برسه جبران بکنه. بله. خودش بین خود و خدا توبه و استغفار بکنه. برعکسش هم ما چقدر روایت داریم. یه بار دیگه این روایت رو خوندیم، یک خانم بدکاره بوده که یک سگی رو از تشنگی نجات داد، خدا بهش رحم کرد، موفق به توبه شد، قصری در بهش براش درست کرد. هر دو طرفش مهمه.
بله.
یعنی رحم به حیوانات اثر منفی داره، محبت و خدمت کردنش هم اثر وزی داره. یک حالا داستان جالبی یادم اومد، مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه میرفتن وشنوه 60 کیلومتری قم، یه محله ییلاقیه، تابستون خب قم خیلی گرم بود، ایشون میرفتن اونجا. بهشون گفتن آقا یک روستایی است اینجا یه مرض خیلی ناجوری گرفته و اون مرضش هم اینه که مرض جوع، یعنی گرسنگی. چون این خود این که ما سیر میشیم یک نعمت بزرگه،
هر چی میخوره سیر،
آره، آب میخوریم سیراب میشیم، غذا میخوریم، و کسی آدم از تشنگیش برطرف نشه، این مرض خیلی سختیه، گرسنگیش برطرف نشه. یه روایت داریم که پیغمبر ما معاویه رو صدا زدن، کار داشتن، هر چی صدا زدن نیامد. حضرت ناراحت شدن، فهمیدن ان شاءالله شکم سیر نشه، مشغول خوردن بود، خیلی پرخور بوده. و معاویه میگه من هر چی میخورم دهنم خسته میشه ولی گرسنگی برطرف نمیشه، از بس که به پیغمبر بی ادبی کرد و اهانت. حالا آمدن خدمت آقای بروجردی، گفتن که این آقا همچین مریض، جلو آقا دو پرس غذا، سه پرس غذا، نان آوردن، گفت نه سیر نشدم، مرض گرسنگیم هست، یعنی هنوز میخوام چیز بخورم ولی نمیتونم. آقا بهش فهمیدن چی شد، از اول اینطور بودی؟ گفت نه. فهمیدن شغلت چیه؟ گفت من شکارچیم. حالا الحمدلله الان جلو شکار خیلی گرفته شد، سابق شکار خیلی میرفت و معمولا هم شکارچی ها گرفتاری های سختی به خودشون خانواده هاشون میرسید. یه وقت مثلا بچه آهو رو میزنه، مادرش ناله میزنه. به عکس شیخ رجب علی خیاط، خدا رحمتش کنه،
خدا رحمت
کنه، تو همین کیمیای محبت نوشته آقای ریشاری، کتاب خیلی خوبی، عزیزانی که نخوندن بخونن، کیمیای محبت نوشته آقای محمدی ریشاری. ایشون نوشته که یک غصابی آمد پیش شیخ رجب علی خیاط، گفت آقا به داد من برس، جوان من دلدرد شدید گرفته، بردیم دکتر، گفتن قابل علاج است، میمیره، چند ساعت دیگه میمیره، به داد من. مرحوم شیخ چون سرنخا رو پیدا میکرد،
بله،
رفت تو حالت خودش رو نگاه کرد، گفت دیروز شما یه گوساله رو جلو مادرش، جلو مادر این گوساله کشتی. گفت آره. گفت این مادره جلوش چه کشتی دیده، ناله زده، آکی، گفته خودت مبتلا بشی و من کاری نمیتونم بکنم، و اون بچه‌ش هم از دنیا رفت. اثر وزی داره. آیت الله بروجردی بهش گفتن شما چی؟ گفت من شکارچی بودم، میرفتم اطراف وشنوه شکار، اتفاقا یه روز نان و غذای گرفتم بردم برای شکار، هر چی گشتم شکار پیدا نشد، نشستم سفره پهن کردم غذا بخورم، دیدم که یک سگی لنگان افتان خیزان داره میاد، فهمیدم این گرسنه، هر چی به من نگاه کرد سر تکون داد، منم با کمال خیلی آدم بیرم بده. امام حسن مجتبی علیه السلام یه حیوان جلوشون بود، یه لقمه میخوردن یه لقمه به اون میدادن. فرمودن من حیا میکنم یه جانداری به من نگاه بکنه اینقدر بیرحم باشن.
و این آقا بی‌اعتنایی کرد نسبت به اون سگ و گرسنگی.
هر چی که اون زمان بسه سر تکون داد، نگاه کرد یک تیکه نان بهش نداد، میگفت غذای من که تمام شد این سگ افتاد مرد. یعنی ضعف اونطوری داشت، در حد مردن بوده، این اینقدر بیرحم بوده. خب منم ناراحت شدم، ولی از اون روز این مرض جوب و گرسنگی به من رسیده
دیگه بود. هرچی میخورم سیر نمیشم.
میخوام عرض بکنم ظلم اثر وضعی داره. اینه که خدا میگه به عزت و جلالم من قسم خوردم از ظلم ظالم نمیگذرم. مواظب باشیم اگر در زندگیمون این رو مراعات بکنیم.
و این ظلم چه کوچیک باشه چه بزرگ باشه.
آره بزرگش البته خطرش بیشتره. تمرین کنیم. به یه مورچه، این کلام نورانی حضرت امیر علیه السلام بارها خوندیم تو نهج البلاغه، والله اگر 7 طبقه آسمان با 7 طبقه زمین رو به من بدن بگن یه پوست جو از دهان یه مورچه به ناحق بیرون بکش، قسم جلاله میخوره مولا علی، من به خدا قسم این کارو
نمیکنم.
اگه من به خار مغیلان بتابونن در غل و زنجیر رو زمین بکشم، بیشتر دوست دارم که آزارم به کسی برسه یا مال کسی رو غصب کنم، خدا را ملاقات کنم در حالی که ظلم کسی کرده باشم. چرا ما به خاطر دنیا اینقدر با زبانمون ظلم میکنیم، با بدنمون، با دستمون؟ اگرم ظلمی اتفاق افتاده حالا راکاراش میگیم جبران بکنیم ان شاء الله
تعالی. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خدا کنیم مصادیق ظلم رو هم بشناسیم وقتی گرفتارش نشیم و ان شاء الله بتونیم اونها رو ادا بکنیم. دعوت میکنم در بخش بعدی هم دوستان ان شاء الله همراه ما باشند. خیلی ممنونم حاجی فرهزاد، بسیار سپاسگزارم. صفحه 28 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 182 تا 186 سوره مبارکه بقره از جزء دوم قرآن کریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور اهل بیت و منور به نور قرآن کریم باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. نکته صلوات رو بشنویم حاجی فرحزاد و بعد هم اشاره قرآنی امروز.
بله، در روایت داریم که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که الصلاة علی النبی و آله امحق للخطايا من الماء علی النار. چگونه آب آتش رو خاموش میکنه؟
بله،
فرمود بیش از تأثیر آب بر آتش برای از بین بردن گناه ها تأثیر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
آخرین آیه این صفحه که آیه بسیار مهمی است که هم اهل معنا، اهل دل، اهل عرفان خیلی روی این آیه صحبت کردن و مانور به قول ما دادن. در روایت داریم که از پیغمبر عظیم مشن سوال کردن ما چگونه با خدا رابطه برقرار کنیم یا دعا بکنیم.
بله.
دور نزدیک داد بزنیم، یواش صحبت بکنیم. این آیه نازل شد و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. از خدا نزدیکتر کیه؟ وقتی بندگان. هفت بار توی این آیه خدا خودش رو معرفی کرده و بنده‌هاش رو به خودش نسبت داده. این خیلی مهمه. مثل که یک بار گویی بنده‌ام از عرش بگذرد خنده‌ام. خدا خیلی لطف داره، یعنی هر چقدر که ما دوست داریم
که ما رو منتسب به خودش
آره. اصلا سانه مصنوعش رو ول نمی‌کنه، خالق مخلوقش رو ول. قدر ما رو خدا فقط می‌دونه واقعش. و اذا سألک عبادی، هر وقت سوال می‌کنن بندگان من. از من نمیگه فقل، خود خدا میاد میدان. اینی قریبون فا اینی فاهم آورده، اینی قریب، من نزدیکم، من دور نیستم، از رگ گردنم به ما نزدیک تره، اصلا وجود ما مملو و از اوه. باز میگه اجیبو، من خودم جواب میدم، نه واسطه، خودم جواب میدم. دعوت دائه، دعوت دعا کننده رو هر وقت صدا بزنه، دائی یعنی دعا کننده و دعوت کننده و یارب یا الله گوینده. وقتی که من رو صدا میزنه دعانیه که یاش افتاده. باز بله. اونجا هم یا متکلم بود. فلیستجیبونی، پس استجابت بکنن من رو. ولیؤمنو بی، به من ایمان بیارن، یعنی باور. مشکل مهم اینه که باور هم خدا میگه بیاد منو باور بکنید، من مؤمنم، شما به من ایمان بیارید، منو باور بکنید، من رزاقم، خیر و رازقینم، اجابت میکنن. حالا ممکنه دیر و زود بشه، ولی در وقتش اونی که نیازه، هر چقدر که ما دلمون برای خودمون می‌سوزه، خدا میلیاردها برابر بیشتر به ما مهربانه. می‌فرماد اجابت بکنه شما مرا، به من ایمان بیارید، شاید به رشد و سعادت برسید.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از شما. ابتدای بحث عرض کردم ما بحثمون در جلسه گذشته بحث وصیت بود، در ذیل وصیت نبی مکرم اسلام به امیر مؤمنان علی علیه السلام، و نکات خوبی رو هم شنیدیم. خیلی هم مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت. کتابی رو هم معرفی کردیم، کتاب وصیت نامه، که بر اساس سلسله مباحث حاجی حسینی قمی عزیزمون در مورد وصیت بود. هم میتونید به سایتمون مراجعه بکنید و هم پیامک بفرستید که انشالله این کتاب رو تهیه بکنید با جزئیات. کتاب بسیار خوب و مورد استفاده. نکاتی مونده بود که حاجی فرحزاد وعده دادن که این هفته انشالله به اونها خواهند پرداخت و ما سراپا گوشیم.
بله، یکی از چیزهایی که در وصیت مهم است، اولا موقعی که ما زنده هستیم حلالیت بطلبیم.
بله.
یک بزرگواری میفرمود من هر چند روزی بار از همسرم یا مادرم که همه کارهای خونه و زندگی رو انجام میدم حلالیت میطلبم، و واقعا اگه ما رو حلال نکنم ما گیریم. عکسش هم همینجوره. پیغمبر خدا فرمود شفیعی برای بانوان از خوشنودی شوهر و همسر بالاتر نیست. خانوما هم از آقاهاشون رضایت بطلبن. حلالیت دائمی باشه. ولی اینم خوبه که آدم در وصیت نامش بنویسه که اولا تمام کسانی که حقی گردن من دارن، خواهش دارم، التماس دارم من حلال بکنن. من خیلی خوشم اومد این داستانو، میترسم حیف باشه نگم.
بله بفهمید.
یک بزرگواری من منزلش منبر میرفتم، گفت پدر خانم من روحانی سرشناسی بود، گفت بزرگ این شهر بود، اوایل انقلاب قاضی شد، یه مدت اشتباهی چند تا زمین رو مصادره کرد. بعضیش به جا بود، بعضی مصادره. بهش گفتم به پدر خانومم که شما اینجا رو اشتباه کردی، یا اینجا رو اگه حلال نکنه روز قیامت گیری. گفت راست میگی. رفت روحانی عالم اول شهر، رفت از اونا حلالیت طلب. چند تاشون راضی شدن. دو سه تاشون گفتن ما راضی نمیشیم، حلالت نمیشیم. گفت بابا من نه پول دارم نه زمین دارم، قیمتا فرق کرده، زمینا فرق کرده. اومد من گفت که بیشترشون راضی شدن، چند تاشون راضی نمیشن.
با اینا چیکار کنم؟
چیکار بکنم؟ گفتم برو التماس کن. آدم یه جایی خودشو ذلیل کنه خیلی خوبه. اینجا ذلت نیست، عزته. روحانی عالم اول شهر رفت خونه اینا نشست، بس به قول ما نشست گریه کرد. به خدا قسم این بهش برش واجبه. خدا میگه تو اینطور در مقابل ادا کردن حق و طلب بخشش من تو رو نبخشم، اگه اونم راضی نشه من راضیش میکنم. گفت رفت گریه کرد، اونا هم گفتن آقا ما راضی، حلالش کردن. اینجا آدم گریه کنه، التماس بکنه از مظلوم، خیلی راحت تر از این که اونجا با آتش جهنم بتونه پاسخ بده.
بله.
و وصیت بکنیم موقع دفنمون، موقع اعلام بکنن
تو این حلالیت گرفتن رو جدی بگیریم.
جدی بگیریم
و بله. تأثیر
داره. بله. مادر، شوهر، عروس، داماد، خاله، عمه، حرف و پشترم، کی مبتلا به غیبت نیست، کی مبتلا به تهمت نیست، کی مبتلا به شایعه پراکن نیست، با زبانمون شاید خیلی حقوق
گرد. و این تعارف و تشریفات هم نیست.
نه بله. تو مجالس ختممون، تو وصیت نامه هامون بگیم اعلام بکنن آقا هر کس گردن و حقی داره بیاد بگیره یا حلالش بکنه، حلالیت بطلبیم. خود ما هم تو وصیت اعلام بکنیم که خدایا ما بینی و بین الله از همه گذشتیم. حق همسر، اون خانومی که آقای حسینی قمی فرمودن که من رفتم شوهرش رو خیلی اذیت کرده بود، آمدم بهش گفتم شوهرت حلال کن، گفت من یه بند انگشت راضی نیستم تو آتش بره. باری کلا خدا هم زود میگذره.
بله.
امام صادق علیه السلام در موقع شهادتشون یکی سفارش کردن شفاعت ما نمیرسه که کسانی که نماز اول وقت رو
نماز رو سبک میشونه.
یکی میفرماد این که فرمودن به فلان فامیل اینقدر بدید، به فلان فامیل اینقدر بدید، از جمله پسر عمویی داشتن، فرمودن 70 اشرفی بهش بدید. سالم کنیز حضرت بود. به حضرت گفت آقا جان این آقا چاقو برای شما کشیده، پسرمو، یعنی پسرمویی که حضرتو میخواد چاقو بزنه. فرمودم میخوام مستاق اون آیهی باشم که ولدی نیسلون ما امرن لحو به ینیوزن، و کسانی که قطع رحم میکنن از 500 سال را بوی بهش به مشامشون نمیرسه. میخوام مستاق قطع رحم نباشم. حتی فامیلایی که به ما بدی کردن بیم وصیت بکنیم به نوعی خدمتی بشه. به ما بدی کردن، ما طلبکاری، ما بازم به اونا وصیت بکنیم.
بله.
هم ما رو حلال کنن، ما هم اونا رو حلال بکنیم.
خیلی خوب.
یکی از چیزایی که در وصیت مهمه، اینو حتما عزیزان بگم، الان برای میت میگن مجلسای سنگین، تالارای سنگین، میلیون میلیون هزینه میکنن، در صورتی که اینا رو اگه به فقرا بدن هم برای ورثه هم برای اون شخص بسیار ارزشش بالاتره. مجلس ترحیم ساده برگزار بکنن، چند میلیون گل و نمیدونم دسته های چنانی و
به تعبیر آقای حسینی تکریم زنده ها،
تکریم زنده ها داره. من گاهی رفتم آقای شریعتی این مجالس خط، اصلا کسی به قرآن گوش نمیده، اصلا همش میگن کیامت کی رفت، هی تشکر از این اونه. برای میت اثری نداره، این برای حفظ و آبروی زنده هاست. ما به جای اینکه وصیت بکنیم که برای سوم و هفتم مجالس سنگین بگیرن، اینو وصیت بکنیم برای کارهای خیر که به مراتب بالاتره و میمانه برای ما. یک ختم خیلی ساده و نه زیاد.
بله.
یک مجلس، دو مجلس. الان خیلی خوب شده، مرسوم شده سوم و هفته رو یکی میکنن.
یکی میکنن. بله.
چهلم هم یه مجلس ساده بگیرن تمامش کنن. مرحوم آقای دولابی هم خدا رحمه وصیت کردن که برام همش مجلس نگیرید. هی هزینه‌های سنگین این بنرایی که میزنن گاهی چند میلیون، فقط این بنرای بزرگ، عکسای کذا، چه اثری برای اون مرده داره؟ برید یه کار خیر انجام بدید. ما سوراخ دوارو گم کردیم. واقعا اگر خود شخص کاری نکرده باشه یا وصیت به خیر نکرده باشه، مجالس خط بدونه به دادش نخواهد رسید.
بله.
یکی از چیزهایی که خیلی جالبه، حتما هم شفاهن هم در وصیت نامه ها، بسیاری از بچه ها وابسته به پدر مادرن، وابسته به همسرن. اگه این پدر مادر چون رابطه عاطفی و احساسی و اخلاقی با هم دارن، مثل پیغمبر و اماما و اولیای خدا که وصیت های اخلاقی داشتن، بگم فرزندان عزیز من از شما خواهش میکنم همیشه نمازتون رو اول وقت بخونید، به فقرا رسیدگی بکنید،
توصیه
روزه محرم، توصیه اخلاق روزه محرم فاطمی رو از دست ندید. من خودم وصیت کردم سخاوت بالاترین چیزیست که انسان رو نجات میده. روزه رو تو خونه زندگیمون نسل اندر نسل باشه، چون این رابطه ما با اهل بیته، رسیدگی به فقرا گرفت، مخصوصا سادات فقیر، این چیزای مهم رو که نکته های مهم میست اینا رو حتما، چون خیلی ما دیدیم که میگه آقا پدرم به من گفته این، من گوش میدم، مادرم این به من وصیت کرده اینجا این کارو بکن، من میکنم. یعنی ممکنه 100 تا پیغمبرم بگم اون تأثیر رو نداشته باشه.
بله، مثلا پدرم وصیت کرده کار مردم حتما
را بنداز، به خاطر این
مقید
این خیلی خوبه. فشرده خلاصه، رسیدگی به فقرا، گره گشایی، کارهای خیر، وصیت به اموری که خدا پیغمبر دوستان، اینا خیلی اثر. ببین فرهنگ وصیت رو جا بندازیم که این باب بشه هممون و روز به روز هم بهتر کنیم وصیت هامون رو. یکی از چیزهایی که باز مهم است که الانم باب شده، وصیت به اهدای عضوه.
بله،
که هم پدر مادر رو اگه فرزندشون عزیزی از دست رفت، سکته کرد، سکته ناقص، یا مثلا تصادفی پیش اومد، هنوز میتونن از اعضایش، یا خود ما میتونیم بریم واقعا ثبت هم برسانیم، یا وصیت بکنیم که اگر حادثه پیش اومد از اعضای ما قابل استفاده، چقدر کار خوبیه.
بله،
خب این دست ما، قلب ما، بدن ما، اعضا و جوارح،
چقدر حیات در واقع به دیگران،
چقدر این بسیار کار پسندیده ایه. این رو هم تو وصیت نامون بگنجانیم. و یکی هم وصیت به این که لحظه های حساس، شب اول قبر موقع خیلی مهمیه، صدقه دادن، گوسفند کشتن، کار خیر کردن، موقع دفن ما حتما برامون روزه بخونن، تربت بگذارن، عقیق بگذارن، این مستحبات. استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، میفهمید این جریدتن یادتون نره، حتما برای دو تا چوب تازه، حالا از درخت انار، انجیر، باید تازه باید باشه.
بله،
حدیث داریم همراه میت اگه بگذارن، اون تا وقتی که تازه هست خدا اون میت رو عذاب نمیکنه، و اگر در وقتش خدا عذاب نکرد دیگه عذاب نمیده.
عذاب نمیده.
این در آدابی است که خیلی روش تاکید شده. حتی پیغمبر ما عبور میکردن، دیدن یک قبری معذب، فرمودن دو تا چوب تازه بیارید. قبر رو کندن، غذاشو به جا آوردن. فرمودن تا مادامی که اینا تازه است خدا عذاب میت رو نمیکنه. این آدابی که خیلی مهمه. ممکنه مستحب به جلوه میاد، ولی خیلی مهمه. اینکه درست آدمو دفع بکنن با تلقین خوب، جدیدتن بگذارن، تربت بگذارن، اینا هم خیلی اثر داره.
بسیار خوب.
ولی در رأسش ادای دیون و واجباته.
بسیار ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فایل های صوتی و متنی مباحث هم در سایت ما هست، سمت خدا صدا تایار، میتونید مراجعه بکنید. مباحث رو به تفکیک آقایون کارشناسانمون و روزها انشاءالله میتونید دریافت بکنید. تا جای فرحزاد دعا بکنند و همه انشاءالله آمین بگیم و خدا حافظی.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما را از هر گناه و معصیت و ظلم حفظ بفرما.
الهی آمین.
ایمان و معرفت و اخلاق حسنه به همه ما کرامت بفرما.
الهی.
قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، و رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها بفرما.
الهی.
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، و السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون و متشکرم. از بچگی به هممون یاد دادن که به همه سلام بکنیم و این کارم کردیم، ولی یکی از اون سلام‌های بسیار دلچسب